خداوند متعال بشر را برای اندوختن فضائل، کسب کمالات، طی طریق عبودیت، نفی خود و استقرار خدا در دل خود آفریده است. خدا این موجود را آنچنان ظرفیتی داده است که اگر قدر خودش را بداند، با خدا معامله کند، از عهده شکر این نعمت بتواند بیرون بیاد، خدا وجود او را وجود گسترده ای می کند. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر خدا بکنید، نمی فرماید نعمتتون رو زیاد میکنم، میگه خودتون رو زیاد میکنم. خدا وجود قطره ما را دریا میکنه، خدا کم ما را زیاد میکنه. خداوند ما را جلوه ای از تجلیات امام زمانش قرار میده. مرحوم آیت الله العظما عاصی جمال الدین گلپایگانی علی الله مقامه الشریف، آیت الله بهجت می فرمودند که ما خیلی علاقه به مرحوم عاصی جمال گلپایگانی ایشون داره، در میان بزرگان از اساتیدشون که قبای بهجت مرحوم مرزعلی آقای قاضی رو درک کرده، مرحوم عاشق محمد حسین کمپانی استادشون بوده، بزرگانی رو در نجف و غیر نجف دیده است، خودش هم اهل بوده دیگه، ولی هیچ کسی به اندازه عاصی جمال دل آقای بهجت رو نبرده، خیلی دل بر بوده براش. می‌فرمودن من دیدم ایشون داره قبرستان وادی السلام میره، عاصی جمال قبرستان وادی السلام میره، دنبالش رفتم، ایستادم، طول کشید تا از قبرستان برگردد. وقتی برگشت جلوش رو گرفتم، گفتم آقا چه دیدی؟ دیدم نمیخواد بگه. گفتم تو رو به امیرالمومنین چی دیدی؟ هرچی دیدی به ما هم بگو. فرمودند که مؤمنین رو دیدم در حلقه های نور دور امیرالمومنین رو گرفته بود، در وادی السلام علی نشسته، دوستان علی هم دورش رو گرفتند، پروانه ها کنار شم مشتعل به شعله عشق علی هستند، عالمی دارن اونجا، اونجا عالمی دارن. گاهی هم ایشون فرموده بودن، نگاه به ما میکردن، میگفتن ببینید اینا به چی مشغولن، اینایی که در این طرف هنوز به اونجا نرفتن، گفته بودن اینا به چه چیزی مشغول و سرگرم هستن. این آیت الله العظما آقای سید جمال الدین گلپایگانی علی الله مقامه الشریف به یک درجه از بندگی رسیده بود که در تمام عالم وجود، در عالم امکان، واسطه بین فیض حضرت مهدی ارباب نافده و ذرات عالم امکان واسه جمال گلپایگانی بود. آخه وجود مقدس امام زمان به همه ذرات، به همه اجرام کیهانی، به همه فرشتگان، به همه پریان، به همه اموات و گذشتگان ما، هر کی هر روزی میگیره از دست امام زمان ارواح نافده میگیره. خدای متعال بدون وساطت حضرت مهدی به هیچ کی هیچ چی نمیده، هر کی میگیره باید از باب ولایت بگیرد، و آت البیوت من ابوابها، اگر کسی بخواد وارد خانه بشود باید از در به خانه وارد بشه. حضرات ائمه علیهم السلام و مولای ما حضرت بقیت الله باب الله است، هیچ کسی بدون مراجعه به در به هیچی گیرش نمیاد، چه بخواهی به خدا چیزی بدهی باید از این در وارد بشه، چه بخواهی چیزی از خدا بگیری باید از این در خارج بشود. این باب مطلق وجود مقدس صاحب ولایت مطلقه کلیه الهیه است. حالا اگر خدا صلاح دید حضرت بهدی ارواح نافده که وجود منبسط است، علم تر الى ربک کیف مد ظل، که مرحوم حاجی سبزواری علی الله مقامه شریف کیف مد ظل رو این ظل رو وجود منبسط میدونه و بلایت کلیه ساری جاری در تمام عالم امکان میداند. اگر یه واسطه ای به خودشون قرار بدن که اون واسطه مجرای فیض باشد، امام زمان ارواح منافدا هر کی به هر چی به هر کسی به هر چیزی بخواد فیضی بدهد، به یک دست دیگری عنایت کند او برسوند. مرحوم جمال بیا همچه درجه ای بوده، حضرت مهدی به هر کی هرچی میخواسته بده میداده، حضرت جمال از جمال باید میداده دیگه، عرش و فرش و زمین و زمان و ملک و حجر و شجر و همه و همه با وسته وجوده حضرت جمال گلپایگانی شده بوده. میاد خدمت مولای ما امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، عاجزانه التماس میکنه یا امیر المومنین این بار برای من قابل تحمل نیست، ما برای مدیریت یک اداره چه کارها که نمی کنیم تا رئیس یه جای بشه، او رئیس همه عالمش کردن، میره التماس میکنه میگه از من بگیرید، من این رو نمیتونم بکشم. هر که خدا رو دوست داشته باشه از خدا چیزی نمیخواد، او توقعش اینه که خدا از او بگیره، هر چی دارد از او بگیره. اصلا عاشق در برابر معشوق اگه چیزی رو داشته باشه گناهه، عاشق باید هیچی نداشته باشه، عاشق باید خانه خراب باشه، عاشق باید آواره باشه، عاشق باید سرگردون باشه. عاشقی که چیز داره عاشق نیست که، عاشق دیوونه است، دیوونه عقل نداره برای خودش کسب بکنه اندوخته بکنه. این افسانه لیلی و مجنون افسانه است ولی منطبق با روایات ماست، در مراحل بالاترش ما در وجود اقدس پیامبر حضرت زهرا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و ارواح و نافداهم در مراحل اعلای اون چه که در جریان مجنون و لیلی ما میشنویم در اونجا هم میبینیم و میابیم. شما شنیدید که وقتی مجنون دسترسی به لیلی پیدا نمی کرد، بالاخره دنبال راهی بود یه جوری راه پیدا کنه دیگه، آدم کسی رو که دوست داره دنبال اونه که از یه مسیر خودش رو برسونه دیگه، دل که قرار نمیگیره، آدمی که عاشق شده، آدمی که دل داده، آدمی که شیدای کسی شده، آدمی که بیچاره کسی شده، آدمی که اسیر کسی شده، این به هر حال آرومش نمیگیره که به یه نحوی باید خودش رو برساند. نهایتا دید که خب هر روز صبح شیر میفروشه، مشتری پیدا میکنه، گوه ولی ما هم جز مشتری ها میشیم دیگه، در قالب عاشقی که ما رو راه نمیده، نمیده این که معشوق های عاشق رو راه نمیده، با این که معشوق سبب گرفتاری عاشقه. مرحوم نراقی علی الله مقامه شریف کتاب تاقدیسی دارد، خیلی بلند، مطالب عرفانی بالایی در این کتاب تاقدیس داره، در اونجا دارد بر این که معشوق عاشقتر از عاشقه، یعنی قبل از آنه که عاشق دل به معشوق بره، معشوق دل عاشق رو پسندیده، خودش رو تو اون دل جا کرده، معشوق اومده تو دل اینجا گرفته، دلش رو بیقرار کرده، راه انداخته، خودش رو کشیده کنار، منتها زیبایی و جمال معشوق پوشش شده برای عشقش. اول معشوق سراغ عاشق رو میگیره، بعد عاشق سراغ معشوق رو میگیره، یه ارتباط مرموزی است میان عاشق و معشوق که دیگران از این ارتباط مرموز اطلاعی و خبری ندارند. عشق خودش یه مطلبیه، حالا عرفای ما، بزرگان ما، حکمای ما در واقعیت عشق چه گفتند، اون چه مسلم است، عاشق چیزی را از معشوق تو دلش گذاشته، یعنی خودش نیست، اصلا وجود عاشق رو معشوق داره میبره، این که نمیره که، اصلا اراده نداره، این اختیار نداره، این هیچی نداره، این بی سر و پاس در برابر او، هر بلای سرش میاد معشوق داره این کار رو میکنه، پس همه کاره معشوقه. معشوق تو این همه جمعیت چرا اومده تو دل این بانه کرده، چرا ولش نمیکنه؟ خب ولش کنین بره پیکارش دیگه، اون ولش نمیکنه، نه این ولش نمیکنه. خدا من انشاءالله آقای امجدمون رو شفا بدهد، یعنی اخیراً این شعره رو زیاد میگفت، اگر رها کنی مرا تو را رها نمی کنم، نه اگر رها کنم تو را مرا رها نمی کنی. عاشق معشوق میام، معشوق من، منم تو را رها کنم تو منو رها نمی کنی. من که دنبال تو نبودم، تو منو کشوندی دنبال خودت. ما را چه به امام حسین میگی؟ من لیاقت داشتم یا حسین میگم؟ حسین جان کی منو تو این وادی کشونده؟ خودت بگو تو رو به مادرت کی منو تو این وادی کشونده؟ آخه من که دو سر و پام، من که هیچی ندارم، من چه لیاقتی دارم بگم یا حسین؟ کی منو آورده به اینجا؟ خودت آوردی؟ دیوانه کنی؟ هر دو جهانش بخشی؟ دیوانه تا هر دو جهان را چه کنند؟ لذا همیشه از اون طرفه، همه کاره منشوق عاشق هیچ کاره است، عاشق هیچ کاره است. حالا لیلی مجنون مجنونش کرده، به بیابونش کشیده، در به درش کرده، آبروشو برده تو وادی عشق، دیگه آبرو براش نمونده که هر کی میمونه اوش میکنه یه دیونه است، یه دیونه است. واقعا همینجوره دیگه. عاشق دیگه خودش چیزی نداشته که، نه شخصیت براش مونده، نه هویت براش مونده، نه خونه، نه زندگی. هر کی داره نداره ازش دست شسته. کجا داره میره؟ اصیل اونه من نمیدونم کجا دارم میرم که. او هر جا ببرد مرا با خودش میبرد، من نمیرم، او مرا میکشد، او مرا میکشد، من نمیروم. او زنجیرین کرده داره منو میبرد. لذا این مجنون وقتی دید راهی پیدا نمیکنه، حالا اومده تو صف خریداران شیر، قدحش هم دست گرفته که نوبت به او برسه، شاید گوشه چشمی این لیلی به او هم داشته باشه. تماشا کرد لیلی، هر کسی شیر میخواست به شیر داد، خوشوش کرد و ردش کرد. تا نوبت که به این رسید قدحش رو گرفت، ولی عوض شیر زد قدهش رو خوردش کرد. همه خندیدن، هو هو اینو نگاه، این دنبال اونه، اون ببین با ای چی میکنه. اما خود مجنون فهمید چیشه. او گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی؟ اگه خدا غیر امام حسین رو دوست داشت، چرا شش ماه رو از امام حسین میگرفت، از یکی دیگه میگرفت؟ چرا هرچی دار و نداره همه جا یک جا میگرفت؟ کسی دیگری هم شبیه نظیری برای از ابراهیم نگرفته. و فدیناه به ذبح عظیم، گفت تکونش داد. ابراهیم هم دلش پرید، اما وقتی به اونجا رسید خدا صلاح ندید، نه ابراهیم از تو نمیخوام، و فدیناه به ذبح عظیم، بهتر از تو در پیش حسین رو باید بیاد. معامله اینجوری رو ما با همه نمی کنیم که بچه خودشو برداره بیاره گلوش بریده بشه. اینو تو بغل حسین میخوام، تو بغل تو نمیخوام. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی؟ و یه نکته اینجا هست، شما همه اهل معرفتید و من بدبخت که عشق سرم نمیشه، که من دلم میخواد بهم بدن دا جرعه بنوشیم انشالله، جرعه بدن انشالله. یعنی ندادن ما رو به اینجا بردن، نمیدونم، ما که نمیتونیم ادعایی داشته باشیم. ولی هرچی از ما حسین رو دوست داریم، حسین جان به خدا دوست داریم، به خدا دوست داریم، والله خودتو دوست داریم، والله باباتو دوست داریم، والله مادرتو دوست داریم، والله بچه هاتو دوست داریم، والله گریه کناتم دوست داریم، والله این سیاهی ها رو مجالست هم دوست داریم، پارچه ها رو دوست داریم، این سیاهی ها رو دوست داریم، همه اینا رو ما دوست داریم. حسین جان همه هرچی به تو مربوطه ما دوست داریم، هرچی به تو مربوطه ما دوست داریم. حسین جانم ما رو دوست داری، قربونت برم، تو ما رو دوست داری، یعنی ما هم قابلیم، تو ما رو دوست داری، تو این همه مردم در دنیا ما را پسندیدی حسین، ما را دور هم به نام خودت جمع کردی. یه نکته ای که در این جریان مجنونه، چرا قدح او رو شکنده؟ خواسته بگی اگه عاشقه چرا قدح داری؟ عاشق باید هیچ نداشته باشه، تو چرا اینجوری اومدی؟ عاشق باید قدحشو بشکنن، تنها چیزی که داشتی همین بود، اینه تن من شکندم که دیگه غیر از من چیزی نداشته باشه. هر که منو داره دیگه چیزی نداشته باشه دیگه. تو ادعا میکنی لیلی داری، ما قدح میاری برای من، قدح میاری برای من، منم کمکت میکنم، قدح تو خودم میشکنم که غیر من چی نداشته باشه. این که خدا از عاشقش، از محبش هرچی داره میگیره برای این که میخواد هیچی نداشته باشه. کسی که خدا رو میخواد باید هرچی داره از دست بده. اگه هرچی داره از دست نداده باشه، محبتش کامل نیست، عشقش کامل نیست. اگه عشق کامل نباشه باید ادعا نکنه، نه یا تو صف ما نه یا. اگه اومدی ای قوم هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلا. لذا به محض این که ظهر این طرفی شد نمیده چی کار کرد؟ اول کاری که کرد آمد عمود خیمهش رو کشید خیمهش خوابید، یعنی من دیگه خانه خراب حسینم، خونه ندارم. بعدم زنش رو طلاق داد، اموالش هم بوداد، گفت من تا حال حسین نداشتم اینا رو داشتم، ولی حالا دیگه حسین دارم، هیچی نمیخوام، هر چی دارم و ندارم همه را دست کشید. این عشق واقعی اینه، محبت واقعی اینه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اگه میخواید چیز بشید هر چی دارید بدید، هر چی دارید بدید، و الا نه خودتون میمونید نه چیزی براتون میمونه. هر چی دارید بدید، خودتون رو راحت کنید. هر کی هر چی دارد داده است راحت از این عالم رفته است، و الا هم مرگمون مشکله، جون دادنمون، سکرات موت به این سادگی این که نیست. نمیدونید چی جوری جان ما را میکند، چی جوری جان ما. نمیدونم خدمتتون عرض کردم که مرحوم حافظ جواد آقای ملکی به اون شاگرد یزدیش گفته بود اون چرا که دیدی تو خونت خانه ای درست شده بود، اون خونه نبود، یه مکاشفه بود، یه رواخاری رو داشتن جانش رو میگرفتن. این شاگرد حافظ جواد آقا میدیده میگفته که من وحشت کردم، رفتم التماس کردم، گفتم چرا اینجور بلا سرش میاری، ملک ها ریخته بودن به سرش با خشونت، با چه ابزاری اذیتش میکردن، هیچ زبانی نمیتونه توصیف بکنه که چجوری داشتن جانش رو میکندن. من که نمیدونستم دارن چیکار میکنن، من فکر میکردم یه کسی رو بی خودی دارن شکنجهش میکنن. از کجاها جان میکندن، با چه ابزاری، با آتشش کشیده بودن، دونه دونه ازش میکندن، از رگهاش در میآوردن، من که نمیدونستم که. بعد آمیز جواد آقای ملکی تبریزی به من فرمودن نگران نباش، اون جان کندن یه رباخار، اون دوست تو ربا میگرفته اونو از تو. هر کسی ذره علاقه به دنیا داشته باشه به زور میبرندش، میزنندش، میبرندش. هر چی دارید به خدا بدید، به خدا معامله کنید. جوانی رو به کی میخواید بدید؟ مال و جان رو به کی میخواید بدید؟ بیاید امام حسین بازارش بهترین بازاره. هیچ کسی با مثل امام حسین کم رو قبول نمی کنه. از سید شهدا هر جا شما برید میگن سابقا کجا بودی، یه خود نگاهتون میدارن، ولی دستا امام حسین هر وقت بیای میگه خوش آمدی. زهیر خودش آورد هر رو در اون لحظات آخر، یه ساعت با آخر عمرش گفت اومدم، نگفت چرا حالا اومدی، تا گفت حلی من توبه. ابی عبدالله فرمود بله توبه تو هم قبول بی. حضرت فرمود بیا پایین، از کد اجازه بدید نیام پایین. حضرت هم فرمود خب نیا پایین، برو ما میاییم سراغت. لب سرش رو به دامن گرفت و مداله هم به سرش بست و راحتش کرد. حضرت سید شهدت مناش بر اینه، آدم در هر شرایطی ولی دیرم شده باشه، تو دستگاه امام حسین دیر نشده، جای دیگه دیر شده، ولی اینجا آمدی بیا با امام حسین باش، بیا با امام حسین معامله کن، التماس کن، بگو حسین جا من هم قبرت باشه، حسین جا من هم میخوام خاک قبر حرت باشم، من میخوام خاک قبر غلام سیاد باشم، حسین جان من هم بیام نازتو میکشم. بعضی ها امام حسین نازشون رو کشید، بعضی ها ناز امام حسین رو کشیدن. اونایی که خیلی عاشق بودن امام حسین میدون داد اونو ناز امام حسین رو بکشن. غلام سیاه اینجوری بود، دیدی خیلی عاشقه، یعنی سیاه سوخته، یعنی ظاهر سیاهی داره ولی یه باطن قشنگی داره امام حسین، ولی هیچ کی ناز نکرده. ناز قاسمش رو کشیده، ناز علی اکبرش رو کشید، به غلام سیاه که رسیده امام حسین نشسته تا غلام ناز بکشه. او التماس میکرد گفت حسین جان من خبر دارم روی من سیاهه، بوی منم بده، منم که پدری مادری که به مردم بگم از کدوم خانوادم که ندارم، که من اگه به خودم رو معرفی بکنم باید بگم من نوکر حسینم، به کسی گه نمتونم، یه چی دیگری که ندیمی. امام حسین اونجا برای غلام ناز میکنه، میخواد عشقش رو مشتعل کن. گاهی آقا برای آدم ناز میکنن، گاهی ناز آدم رو میکشن. بیا تو وادی محبت، اگه میخواید از همه چی زود بتونید دست بکشید، یا حسین بگید، یا حسین، یا حسین. بله نمیتونه گیر میکنیم ما، با حضرت اسرائیل هیچ قدرت مقابله نداریم، ما باید هرچی داریم بدیم به امام حسین، بگیم حسین جان تو که وجود نازنین زهر رو عوض کردی، نورش کردی، هر رو از اون منجلاب بیرون کشیدی، خب بیا ما رو از این منجلاب بیرون بکش با خودت ببردی، با غلام سیاه دستور بده تا بیاد و ما رو هم با خودش ببرد. خب امروز مثل این که دلها من مجلس صبحیم که بودیم، ولی نعمتمون حضرت رضا سفره داشتن تو اون مجلس، انشاءالله اینجا امام رضا اون یه سفره بند بکنن. آقا امام رضا امام رعوف هست در میان همه ائمه علیهم السلام، خیلی با ما آغاز کرم کرده، قدم رنجه فرموده، منت به ما گذاشته، سایه سر ما انداخته. قربونت برم علی ابن موسی رضا، هر وقت بیان در حرمت بروی ما باز بوده، هر وقت گیر کنیم دست ما به پنجره فولاد تو میرسه، جای دیگه که دسترسی ما نداریم. علی ابن موسی رضا آقایی کن، کرم کن. حضرت رضا علیه السلام کسی آمد به منظرش عرض داشت آقا جان وقتی داشتم میومدم دوستان شما خیلی دلها برا شما پر میزن، تمام این شیعان آرزو دارن کاش همیشه زیر قبه امام رضا بودن. کی رفتی تو حرم امام رضا سیر شدی اومدی بیرون؟ کی رفتی تو صحنه امام رضا از این در و دیوار سیر شدی اومدی بیرون؟ هر وقت رفتی که آتشت بیشتر شد، موقع اومدن که گریه کردی اومدی گفتی امام رضا دارم میرم، ولی دارم اینجاست دارم میرم. مگه غیر این بوده؟ یعنی امام رضا معشوقت نیست؟ اول دلت رو میبره، وقتی میری اونجا دیگه نمیتونی از حرمش بیرون بیای. از دلش علی ابن موسی رضا خیلی علاقه دارم خدمت شما برسن ولی نمیتونن. من که داشتم میومدم به من گفتن خوشا حالت داری خدمت امام رضا ما میری، سلام ما را به امام رضا برسون و به آقا بگو ما را دعا کند. حضرت رضا فرمودن من هر روز شما را دعا میکنم. خوشا به حالتون، دعاگوی مثل امام رضا دارید، اونم هر روز دعاتون میکنه. هر روز حضرت علی ابن موسی رضا شما رو دعا میکند. عرض داشت آقا جان ما که هر روز خدمت شما نیستیم، چطور هر روز ما رو دعا میکنید؟ فرمود هر روز نامه عمل شما به ما میرسد، ما اعمالتون رو میبینیم، دعاتون میکنید. یه کاری بکنید امام زمانتون دعاتون بکنه دیگه، الهی خیر ببینی امروز چه کارای خوبی کردی. امروز نماز اول وقتت خیلی نماز باحالی بود، امروز سجدهات خیلی طولانی بود، امروز چه احسانی به پدر مادرت کردی، امروز دوستان گرفتار ما رو به خاطر ما دستگیری کردی، امروز به بچه های ما احترام کردی، امروز تو مجلس جد ما ابی عبدالله عجب عشقی ریختی، عجب دلی داشتی. یه کاری بکن، دعات بکنن بگن الهی خیر ببین انشالله. آقای علی ابن موسی رضا به عباسل فرمودن عباسل من دارم میرم، اگه موقع برگشتن دیدی عباسلم کشیدن با من حرف نزن، در حجره رو باز کن، بذار من برم اون تو، در بروی من ببر، من رو تنها بذار. با اینکه امام رضا اینقدر عاشق داره، کسی که مسموم میشه باید مرتب بهش آب بدن، مایعات بدن. امام رضا میدونید که ایرانی ها چقدر به شما علاقه مندن، چقدر عاشق شما هستن. زنای نوغان آمدن به حضرت، به شوهراشون گفتن که اجازه بدید ما را هم بیاین در تشییع جنازه امام رضا شرکت کنیم، مهریه هامون حلالتون میکنیم. اینقدر اینا علاقه داشتن. علی ابن موسی رضا میگه زنهای ما کنیزای شما نیستن، چرا اجازه ندادید اینا بیان؟ حضرت معصومه نبود، خواهرات نبودن، محرمی نداشتی به دستت آب بده، ولی دختران ایرانی ها، زنان ایرانی ها حاضر بودن بیان کنیزی بکنن به شما آب بدن. چرا؟ من احتمال میدم آخه امام رضا یه حساسیتی به مادر حضرت زهرا داره، هر وقتم تو حرمش رفتید خواستید قطعا دعاتون مستجاب بشه، دو تا قطعا حسرت خور نداره، یکی پهلوی شکستی حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی پهلوی شکست. من نمیدونم پهلو چه خصوصیتی داره، با اینکه سینه حضرت زهرا هم با مسمار آزرده شده، بازوی حضرت زهرا تازیانه خورد، گوشه چشمی بیرو بودم چه، اما قسم به پهلو خودش یه خصوصیتی داره. امام رضا روی حساسیتی که به مادرش داره، نه مادرش هم به فضه گفت فضه اتاق و خلوت کن، فضه بچه رو برور کن. حضرت زهرا جوان بود، نمیخواست جان دادن مادر جوان را زینب ببیند، نمیخواستم بگرزم دست بازدن و مادر رو ببینم، از اونجا از اتاق رو خلوت کرد. امام رضا تأثیر به مادرش کرده، لا یومک یومک یا ابا عبدالله. اما خانم زینب بالای تل زینبیه بود، دست بازدن حسینش رو میدید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا را به امام رضا فرج امام زمان ما را برسان. خدایا مریض ها و مریض عزیزمون را شفا بده. خدایا مشکلات مملکتمون را برطرف بفرما. خدایا آتشی که دوباره به دست مزدوران و دشمن روشن شده، جاهای انفجار حاصل شده، خدایا مردم ما سراسر بعد از انقلاب خون دل خوردن، کنار خون شهداشون خدا خدا گفتن. بار الله پروردگارا به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها این دستهای نفاق و توطئه را کوتاه بگردن، شر دشمنان را به خودشون برگردن، سایه پربرکت رهبرمون را با عزت و نورانیت مستدام بفرما، دعاها و توسلاتی که عزیزان دارن قبول فرما، بشه که اگر بدی او تقسیم بشود به همه عالم، عالم را ظلمانی میکنه. این عالمی که ما هستیم نسبت به عالم برزخ، عالم ملکوت، به منزله یک قطره است نسبت به یک دریا. ما در اون دالان ورودی عالمی موقع مرگمون وارد میشیم به یه دریایی که این عالم نسبت به اون عالم خیلی کوچک و اون عالم نسبت به عالم قیامت و عالم بهشت و بعدی همین نسبتی رو که این عالم نسبت به برزخ دارد، اون عالم نسبت به اون عالم همون حالت رو داره، خیلی کوچکی، خیلی کوچکی. یکی از علمای بزرگ ما احمد ابن فهد حلی است، علامه بزرگوار، صاحب تفسیر المیزان، در میان علمای شیعه سه شخصیتی که به قله رسیدند، یعنی عمرشون رو هیچ حرام نکردن. اینا رو ما داریم ها. حالا اگر کسی میگوید حسنات ما را قبول نکردن، یک کسانی هم پیدا شدن که اینا حسناتشون مال خودشون نبوده، از اول دادن به کسی دیگه، هرچی کردن او براشون کرد. نوکر کاراشو به دستور ارباب میکنه، هیچ وقت هم کار خودش رو به حساب خودش نمیاره. یه نگهبان یه جاروکشی خونه نمیاد به خودش بزنده ما جارو کشیدیم، یه افتخارش نه، یه اربابی داره او به این میگه جارو بکش. بزرگانی که خیلی بزرگ شدن از این تواضع بزرگ شدن، هرچی داشتن از اینجا به جایی رسیدن. هر کی خیال میکنه خیلی عمل داره خیلی خوبه، باید بدونه وضعش خیلی بده، خیلی بده. آدمای خوب در خودشون عمل خوب سراغ ندارن، هیچ سراغ ندارن. آدم اگه عمل خودش رو دید، این عمل بوتشه. آدم که چی نداره که العبد و مافیده کانه لمولا، عبد و اون چه در دستش ماله مولا شمال خودش که نیست. اگر مولا گفت بکن، منم نوکری کردم و به حساب خود او ریختم، برام نگه میدارد. اما اگه داشتم برای خودم باغ و بستان میکاشتم، برای خودم بهش درست میکردم، ای بیچاره خودت درست کردی و خودت هم امضا کردی، ببین صاحب کار امضا کرده یا نکرده. عمده اونه که صاحب کار امضا کنه. اینه که خیلی از اشخاص، این آیه قرآن خدمتتون تلاوت بکنم، خدا به داد خود این گویندم برسه، خودم رو خیلی عقب میبینم. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. میگوید که پیغمبر بگو به مردم، به شما خبر بدم از ورشکسته ترین شما، از زیان کرده ترین شما. میدونید کیا خیلی بیچاره هم، خیلی ورشکسته هم، هیچی براشون نمیمانه. اونهایی هستن که ضل سعيهم في الحياه الدنيا، عملشون در این حیات دنیا گم شد. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که اینا خیال میکردن کار خوب میکنن. هیچ وقت یه شرابکار خیال نمیکنه کار خوب میکنه، هیچ وقت یه آدم آلوده دامن خیال نمیکنه کار خوب میکنه. اینا کیا هستن؟ عملشون خیال میکنن عمل دارن، در حالی که همینجا دب کرده رفته، هیچی براش نمونده، هیچی براش نمونده. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وای به حال اینایی که به خیال دلخوش کردن، چیزی نداشتن. خب احمد ابن فهد حلی یکی از سه شخصیتی است که به قله رسیده، یعنی هرچی کرده خودش نکرد. احمد ابن فهد حلی رضوان الله تعالی علیه رد شمس کرد. مشغول بیان فضائل مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بوده، آفتاب میاد غروب کنه، این میبینه مردم گرم شنیدنند. آخه آدم هم دل به بوستان عشق علی داده سیر نمیشه که. این بهشت علی با بهشتی که حور و قلمان داره خیلی فرق داره. بهشت علی خیلی جاذبهش، دل رو باش بالاتر از بهشتیست که در اون بهشت لحم طیر است و عسل مصفا است و انهار لبن است. اون کجا؟ مهر علی کجا؟ عشق علی کجا؟ بهشت واقعی عشق علی است. اگه این بود بهشتم بهشته، اگه این نبود بهشتم والله صفا نداره. صفای بهشت به وجود امیرالمومنین و ائمه معصومینه، با اینا بهشت بهشت میشه، ولی بهشت بهشت نیست که آدم بهشت رو بدون علی، بهشت بدون امام حسین بهشت نیست که، اونجا جهنمه، اونجا که نمیشه اسمشو بهشت گذاشت که. اصلا بهشت نورش، جلالش، جمالش در شعاع نور ائمه است. بهشت سفره حضرت زهراست، بهشت سفره حضرت زهرا. صفایی بهشت اینه که دست فاطمه اونجا رو پهن کرده است، خوبونه دست به شکست پهن کرده، مادر برای بچه ها صفحه پهن کرده. تو مشغول بیان فضائل مولا امیرالمومنین بود تا آفتاب غروب کرد، رو کرد به آفتاب، آفتاب تو غروب میکنی من هنوز فضائل علی رو به جایی که میخواستم بگم نرسوندم. آفتاب برگشت دوباره شروع کرد به گفتن. حالا ما تعجب میکنیم که برای پیغمبری مثل یوشع ابن نون رد شمس شده، یا برای مولای پیغمبران بعد از خاتم پیغمبران مولای ما امیرالمومنین، مولا الموحدین، تمام انبیا هم مولاشون امیرالمومنین است. علی ابن ابی طالب مولای همه موحدان عالم است. امیرالمومنین دو بار دستور به شمس دادن و رد شمس برای شده است. این احمد ابن فهد حلی که نظیر معجزه موسی را آفرید، بیل خودش رو انداخت پیش یهودیه و اژدها شد و بدون هیچ واهمه ای رفت گرفت، این احمد ابن فهد حلی کتابی نوشته است به نام عدت الدایی که آیت الله حسنزاده آملی اطال الله عمره الشریف استاد بزرگوار ما، ایشون آرزوشون این بود ای کاش در حوزه های علمیه چند تا کتاب دعا متن درسی قرار می گرفت، طلبه ها اینا رو به عنوان درس ازش استفاده می کردن. یکی کتاب قوت القلوب ابی طالب مکی که دعاهای نفیسی در اون هست، دوم کتاب عدت الدائی مرحوم ابن فهد حلیست، و سوم کتاب شریف صحیفه سجادیه زبور آل پیغمبر و انجیل آل رسول است که ایشون جز آرزوها و حسرتهاش اینه که ای کاش باب درسی این دعاها در حوزه های علمیه باب می شد و طلبه ها از این گنجینه های عظیم و از این دریاهای بیپایان می تونستن جواهر استخراج بکنن. مرحوم ابن فهد حلی در این کتاب شریف عدت الدائی می نویسند حدیثی رو از لسان وجود مقدس خاتم پیامبران که حضرت رسول فرمودند برای 24 ساعت عمر شما، برای هر 24 ساعتی 24 ظرف، 24 صندوق فرشتگان آماده کردن، حاصل هر ساعتتون رو توی صندوق قرار میدن، این صندوق ها رو سرپوشیده براتون نگه میدارن، اینها در عالم برزخ هم مطرح نمیشود، روز قیامت میآورند. سرپوش صندوق ها رو یکی یکی، این ساعات عمر شما رو، ساعات عمر شما رو یکی یکی نشونتون میدن، بعضی از سرپوش ها رو بر میدارن، به قدری ظلمت، به قدری لجن، به قدری آتش، به قدری سیاهی، به قدری تباهی در این صندوق این ساعت پره، در این روایت دارد که اگر این صندوق رو آزاد کنن، این ظلمت‌های پشرده شده در ساعت رو، در اون ساعتی که الان به صورت یک صندوق جاش کردن، اگه این رو آزاد کنن بهش میدونی چقدر وسعت دارد. قرآن کریم وعده میدهد سابقو الى مغفرت من ربکم و جنتن عرضها که عرض سماعه و الارض. میفرماید یه مسابقه هم در گرفتن بهش شما به کار بگیرید. چه خبر اینقدر مسابقه در پول گذاشتید، مسابقه در ریاست گذاشتید، مسابقه در حاکمیت جناحتون گذاشتید. شما همینجاست براتون، حاصل عمرتون همینجا دفع میکنید میرید، برای اون عالم هیچ مسابقه ای ندارید. سابقو الی مغفرت من ربکم، مسابقه بگذارید برای یک مغفرتی از پروردگار عالمیان. ببینید کدومتون بیشتر عطف از خدا دریافت کردید، بیشتر پوشش از خدا دریافت کردید. و جنتن، و به یک بهشتی مسابقه بگذارید که عرضها که عرض سماع و الارض. به هر نفر از بهشتی ها بر اساس قرآن کریم، به هر بهشتی اونقدر وسعت دارد بهشتش که به تمام زمین و آسمان دنیا وسعتش برابری می کند. و جنت عرضها، یه بهشتی که زمین اون بهشت به قدر چقدره؟ که عرض سماع و الارض، به وسعت آسمان های دنیا وزن. به هر نفرتون اینقدر میدن تا به هر نفرتون اینقدر میدن. یه همچی چیزی رو چرا مفتی از دست میدیم؟ امیرالمومنین تعجب میکنه، میفرماید لم ارى کالجنت نام طالبها و لم ارى کالنار نام حاربها. جملات خیلی کوتاهه ولی خیلی زیبا مسجع و چه قشنگ معنی دارد. فرمود من نمی بینم نعمتی مثل بهش را که طالب او خواب باشه. به یک کسی یه گنجی رو نشون بدن بگن نخواب، این گنج از دستت میره ها، این خوابش ببره یه گنجی که با اون گنج میتونه یه مملکتی رو بخره، میتونه یه شهر بسازه. یه گنج اینجوری در کنارش هست، بهش خبر بدن بره به خواب دیگری بیاد بگیره، هیچی دستش نگیره. امیرالمومنین میگه من ندیدم کسی بهش در پیش داشته باشه و خوابش ببره. لم ارک الجنت نام طالبها، نمیبینم آدم خامی که مثل بهشتی نعمت در اختیارش میخوان قرار بدن، این خوابش برده نمیره بگیره. ولم ارک النار نام حاربها، از اون طرف وای وای در یه قدمیتون آتش جهنم شعله میکشه، الان که وجودتون رو ببله، خوابتون برده. شما اگر بهتون بگن تروریست کنار خونت میخواد امشب نارنجک تو خونت بندازه، هرگز خوابت نمیبره. اون وقت این آتش جهنم را، این آتش جهنم را خوابت میبره. خدا میگه در پیش داری یا به جهنم میرسی یا به بهش، تا کی میخوایم خواب باشیم؟ بهش رو قرآن کریم میفرماید به هر نفری عرضها که عرض سماع و الارض. اون وقت این وسعتی رو که بهش داره به هر نفر اینقدر، دیگه پایان نداره، دیگه وسعتش پایان نداره. گاهی ظلمت بنده خدا که یک ساعتش اون تباهی رو و اون ظلمت رو ایجاد کرده است، وقتی آزاد بشه به تمام بهش پخش بشود، تمام بهش رو سیاه میکنه. تمام بهشت رو، نه بهشت یک نفر را، تمام بهشت رو سیاه میکنه. اینقدر سیاهی بشر، اینقدر جنایت جرم بشر گاهی عظیم میشه. بعضی از صندوق ها رو سرپوشش رو بر میدارن، به قدر نور داره، به قدر صفا داره، به قدر شفافیت داره، به قدر زلاله، که اگر اون رو پخش بکنن جهنم میدونید نور نداره. جهنم سوز داره ولی نور نداره. آتش جهنم با آتش دنیا خیلی فرقه ها داره. یکی از فرقه های آتش دنیا با آتش جهنم اینه که آتش جهنم از بیرون شروع نمی کنه، تطلع علی الافئده. آتش دنیا هر قد هم قوی باشه بدن رو می سوزنه ولی روح رو نمی سوزنه. روح طعمه آتش فیزیکی قرار نمی گیره، روح مجرد جان نمی سوزه، جسم می سوزه. اما آتش جهنم جان را می سوزاند. نار الله الموقده التي تطلع. اللهم ارحم ضعف بدنی. خدای با این استخونه زهیر با این بدنه زهیر چیجور من بخواب بسوزم به چی طاقت سوزم. امیرالمومنین گریه میکرد، میگفتن شما چرا؟ میگفت اگه روز قیامت خدا امر کند به فرشتگان که زنجیرهای آتش رو بگردن علی میاندازن، چی کنن؟
یکی از تفاوت‌های آتش جهنم با آتش دنیا.
آتش دنیا روح رو نمی‌سوزونه، جان نمی‌سوزه در این عالم، ولی آتش جهنم جان را می‌سوزونه. فرق دیگرش این است که آتش دنیا هم می‌سوزونه، حرارت داره، هم نور داره. وقتی علور روشن میشه دیدید که نورش فضا رو روشن میکنه، می‌سوزونه اما نورانی هم است. آتش جهنم می‌سوزونه، نورم نداره. حضرت سجاد علیه السلام در این دعای بعد از نماز شبشون دارد که اللهم اینی اعوذ بک من نار نورها ظلمه، خدای به تو پناه میبرم از اون آتشی که نورش ظلمته. عوض نور سیاهی میاره، هرچی میسوزه بیشتر تاریک میشه، ظلمت میگیره. اونجا خفقانه، اونجا تاریکه، اونجا هیچکی رو نمیبینه، اونجا هیچکی رو پیدا نمیکنه. اونجا انسان جهنمی همه چیزش رو گم کرده. جهنمی مهمترین عذاب و بلاش اینه که علی رو ازش گرفتن. علی ندارد، جهنمی حسین ندارد، جهنمی فاطمه ندارد. خدایا به ما علی دادی، ما که لایق نبودی، به ما حسین دادی، حالا ما رو میخوای در جهنم بسوزونی. خدا یکی از علمای بزرگوار ما مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاست. ما دو تا شیخ جعفر داریم، هر دو در اوجن. یکی شیخ جعفر شوشتری هست که مجتهد بوده و روزخان و از دست جناب حبیب در عالم رویا به دست امام به دستور حضرت سید الشهدا پذیرایی شده بود و نفس گیرایی داشته و مجالس گرمی داشته. یکی دیگه از بزرگان ما شیخ جعفر کاشف الغطاست. او در میان فقها، در میان مجتهدین، در میان مراجع تقلید جز مراجع دست اوله، جز مراجع دست اوله. کتاب کشف الغطای مرحوم کاشف الغطا را شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف میفرموده اگر طلبه عالمی بیاد مقدمه کشف الغطا را برای من بخواند و ببینم درست فهمیده بیان میکند، من به او اجازه اجتهاد میدم. اینقدر کتاب کشف الغطاش از نظر فنی فقاهتی قوی هست و قهرمانانه نوشته است. اینها شیخ جعفر کاشف الغطا تنها فقاهتش نیست او را قهرمان کرده، او تواضعش، این که میگم عالمی که متکبر باشه، اعمال زیادی هم داشته باشه، میبرن نشونش میدن میگن هیچ چیز ثبت نشده است. اما مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا میدونید چه مقامی داشته؟ شیخ جعفر کاشف الغطا وارد مسجد میشه، رسمش هم همین بوده، سهم امام که میومده نمیذاشته به پردا برسه. امروز هر چی جمع میشده مستحقینش رو پیدا میکرده میداده، اومده تو مسجد مستحقین فقرا رو پیدا کرده، سهم ماها رو داده، تمام شده. یه آقا سیدی میاد جلو شیخ رو میگیره و میگه ها شیخ به من از سهم جدم بده. مرحوم شیخ میگن که دیر آمدی آقا، تمام شده. تا میگه دیر آمدی تمام شده، این سید عصبانی یک آب دهن محکم میداده تو صورت این مرجع تقلید. مرجع تقلیدی که در ریاست بدیل نداشته ها، خیلی نفوذ داشته، خیلی متنفذ بوده، امرش همه جا اطاعت می شده. یه آقا سیدی آمده سهم سادات خواسته، نداشته بهش بده، آب دهن به صورتش انداخته. مردم عصبانی شدن، تو مسجد بوده، مأمومین بودن، همه ارادت به فقها دارن، خاک پای فقها را مردم ما توتیای چشمشون میکنن، به جای امام زمان اینا رو میدونن، احترامی رو که به پیغمبر میگذارن، در غیاب پیغمبر به علما و فقهاشون میگذارن. رمز موفقیت و سعادت مردم ما هم همینه که یک چنین علمایی دارن و یک چنین احتراماتی به علماشون میگذارن. مردم مگه تحمل میکنن کسی به مرجع تقلیدی جسارت بکنه؟ مردم بلند میشن که این سید رو بگیرن مجازات بکنن. آقای کاشف الغطا بلند میشه، خواهش میکنه از مردم بشینید، من باتون کار دارم. همه مینشینن. اون وقت امامش رو در دستش میگیره، میگه هر کی میخواد این جسارت رو جبران بکنه پول بریزه تو این امامم بدم به این آقا سید که مادرش حضرت زهرا رو راضی کرده باشه. ایها شیخ جعفر دیگه چه کلام چه کمالی از این عالم بزرگوار غیر از علمش سراغ داریم. ها شیخ جعفر کاشف الغطا وقتی به مرحوم علامه بحرالعلوم که دوم شخصیتی است که مرحوم علامه طباطبایی غیر از ابن فهدهلی اون دو شخصیت دیگری رو که میگوید به قله کمال رسیدن، یکی مرحوم سید بحرالعلوم علی الله مقامه الشریفه، مرحوم آقای الهی برادر علامه طباطبایی یه شاگردی داشته که با ارواح گذشتگان میتونه
تونسته ارتباط برقرار کنه، با روح هر کسی مایل بوده ارتباط برقرار کنه، براش راه باز بوده، با ارواح برزخیان میتونسته ارتباط برقرار بکنه. این بزرگوار میگفته با همه علما تونستم ارتباط برقرار بکنم غیر از سید بحرالعلوم. گفته بودن چرا با سید نمیتونی؟ گفته بود برای اینکه او در اون عالم جزء ملازمان رکاب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، کسی دستش به عظمت علی نمیره. سید بحرالعلوم یک لحظه از علی جدا نمیشه، همیشه ملازم مولا الموحدین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. سید همون سیدیه که آقای امام زمان گاهی در آغوشش میگرفته، در آغوشش میگرفته. و مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا با این که سید بحرالعلوم مرجع تقلید نبوده، این مرجع تقلید بوده، این رئیس حوزه بوده، این رئیس شیعه بوده، به سید بحرالعلوم که میرسید خم میشد، این گوشه امامش رو باز میکرد، نعلین سید رو با گوشه امامش با پاک میکرد، نعلین سید بحرالعلوم رو یک مرجع تقلید با گوشه امامش پاک میکرد. ایشون بهش خبر میدن که آقا یکی از، برای اینکه دیروز یک مطلبی رو گفتیم، حالا خیلی هم دوستانمون ناامید نشن، ما که عملی نداریم، خودمون هم ادعایی نداریم، که آدمای با ادعا اونجا بهش میگن ثبت نشده، ما که از اول دستمون خالیه دیگه، ما چی داریم، ما چی آوردیم تو مجلس امام حسین غیر از چرمندگی؟ من چی آوردم براتون؟ روم سیاه، دستم خالیه، ما گدای همیشگی هستیم، ما نمازم میخونیم برای اینکه بگیم ما متمرد نیستیم، ولی نماز خودمون رو خودمون هم قبول نداریم، تا چه برسد بعد از مرگ ما به ما میگن ثبت نشده. ما میدونیم به این نماز نباید چیزی بدن، ما میدونیم این روزهامون، این کارهایی که ما کردیم هیچ کدومش لایق بارگاه خدا نبوده، بنده که عمل خودم رو قبول ندارم، اما چرا عمل میکنم؟ برای اینکه متمرد نباشم، من دیگه غیر از این عزم نمیاد، همین نمازو میتونم بخونم، غیر از این نماز دیگه که نمیتونم بخونم، که حالا قبول بشه یا قبول نشه، قبولیش که با من نیست، خدا به من میگه نمازتو ترک نکن، میگم خدایا میخوام متمرد نباشم، میخوام گردنکش نباشم، میخوام خیره‌تری در برابر تو، میگی نماز نالایق رو بخونم، اگه اختیاری بود روم نمیشد بیام الله اکبر بگم، بیام ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولی کرم تو اقتضا کرده، گفتی با همه وضع بیام دیگه، منم با همه وضع اومدم، غیر از این که من چیزی ندارم، که من که ادعایی ندارم، که برای اینکه اون جریان دیروز ناامیدتون نکرده باشه، این جریان رو درست در قبال اون میگم که با هم تعادل بشه، یه وقت برای کسی یادش نیاره، نه ما از این طرف باید ادعایی نداشته باشیم، باید چیزی در خودمون سراغ نداشته باشیم، اما از اون طرف ارباب کریم ما مولای مثل علی داریم، ما بیبی مثل حضرت فاطمه داریم، ما حسین داریم، ما علی اصغر داریم، ما علی اکبر داریم، ما ابوالفضل داریم، ما ابوالفضل داریم، ما بیبی زینب داریم، ما سکینه داریم، ما رقیه داریم، اینا رو داریم، ما اینا رو داریم. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، اون مرجع بزرگ، اون انسان خودساخته وارسته، اون انسان به حقیقت پیوسته، اون قهرمان میدان اخلاق و تواضع و اون قهرمان میدان علم و فقاهت، وقتی بهش خبر میدن آقا فلان اشراف از اشراف نجف از دنیا رفته است، ایشون حد میزنه که میان سراغ شیخ که بره براش نماز بخونه، اونم آدم خوبی نبوده، نوع اشراف، نوع رجال در ایران در جاهای دیگه آدمای درست حسابی نبودن، که آدمای تشریفاتی متجمل احیانا مغرور آلوده به همه گناهان بودن، اهل عیش و عشرت بودن، اهل خیلی کارا بودن، که مردم عادی ما مسئول از اون کارا هستن، که رجال سابق ما اون آلودگی ها خودشون، زنهاشون، بچه‌هاشون، یک آلودگی هایی دارن که ماها در پرتو ولایت علی امیرالمؤمنین و سفره عزای حضرت سید الشهدا الحمدلله همیشه حرف شنیدیم و در جمله خواستیم لنگان لنگان بگیم، خدایا ما نمیخوایم معصیت تو رو بکنیم، رومون که نمیشه، اما در این حال غرق در گناه ما، تا اونجایی که یادمون باشه نمیخوایم ما مخالفت حضرت حق رو بکنیم، اما رجال مغرور بودن، خیلی هم تو مجالس روزه و وعظ و تذکر نمی اومدن که یه حرفی بشنون، توبه بکنن، برگردن. لذا مرد وقتی از دنیا رفت به هاشیخ گفتن، هاشیخ گفت که اینا ممکنه بیان سراغ من، من میروم در کتابخانه خانه، اونجا استراحت میکنم، اگر آمدن به سراغم بگید آقا در حال استراحته و به ما دستور داده است که ما بهش خبر نکنیم و هیچ کسی حق ندارد ایشون رو بیدار کند. میرود در کتابخانه اتاقش مشغول استراحت میشه، یک وقت بدون یعنی برخلاف توقع و انتظار میبینن که مرحوم حاشق بلند شد، وضو گرفت، اما به سر گذاشت، لباسهای رسمیشو پوشید، حرکت کرد. آقا کجا؟ فرمودن برای تشییع جنازه و نماز میروم. عرضه داشتن آقا شما که قبل از آنی که این حرفا باشه هنوزم به سراغ شما نیامدن، نگران بودید نکنه بیان سراغتون، نمیخواستید برید، حالا چه شده که خودتون را افتادید دارید میرید؟ فرمودن من در عالم رویا دیدم این بنده خدا رو بردن، به محض اینکه تحویل ملکین دادن، ملکین آمدن پرونده اش رو ورق بزنن، گفتن که جواب بده. گفت من یک جمله بیشتر با شما حرف ندارم، من میدانم که پرونده من سر تا سر گناهه، من خبر دارم، من خودم رو میشناسم دیگه، دونه دونه از من نپرسید، من از اول تا آخر میدونم عمرمو هدر دادم، آتش زدم و هر چی نوشتید از گناه بیشتر برام نوشته نشده، هر چی نوشتید گناه بوده خبر دارم، دلمم به خودم نمیسوزه، من جهنمیم، من مستحق جهنمم، قبولم دارم، دندم نرم، خواستم کار بد نکنم، من جهنمی هستم، میخواید ببریدم جهنم ببرید، دلم برای خودم نمیسوزه. اشاره به امیرالمؤمنین کرد، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اونجا بود، گفت ولی دلم به این مرد میسوزد که اگر مرا به جهنم ببرید دشمنان علی خوشحال میشن، میگن این علی رو دوست داشته و آوردن من جهنم. تا با ملک ها اینجور صحبت کرد، یک وقتی نم بولا عبیل رو بود، اشاره کردن به فرشتگان دست از او بردارید، به دستور امیرالمؤمنین دست ترکیبش نزدن، برگردوندن به طرف جهنم نبردن. اینم بهتون عرض بکنم، یقینا این احلی در خودش سراغ نداشته، بعضی ها در روایت هم دارد بشر المذنبین، به گناهکارها بشارت بدید، یه خجالتی داشته، با خجالتی رفته ها، یه خجالتی داشته، ادعا نداشته، وای به حال پر ادعاها، وای به حال خودبین ها، وای به حال خودخواه ها، وای به حال مغرور ها، وای به حال کسانی که در خودشون خیلی عمل سراغ دارن، اینا خیلی باید بترسند ها، خیلی باید بترسند ها، محاسبات اینا نیست که ما حساب میکنیم. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، علی الله مقامه الشریف، آیت الله العظمى بروجردی صاحب کرامت بوده، مقدس بوده و قداستش به قدری است که مرحوم اشکال اکبر نهاوندی رضوان الله تعالی علیه وقتی آقای بروجردی اون سفر مشهد رو میکنه، در مشهد اشکال اکبر نهاوندی نماز خودش رو به مرحوم آقای بروجردی واگذار میکنه که یک نماز جماعت بی سابقه و بی لاحقه در مشهد مقدس به امامت آیت الله العظمى بروجردی خونده شده که در هر چند متری یک مکبر ایستاده بوده، ده ها مکبر تکبیر میگفتن تا جمعیت بشنون قیام و قعود بکنن، یه همچه نماز جماعتی برگزار میشه. عاشق علی اکبر نهاوندی وقتی که به نجف اشرف میرود، مرحوم آصف الحسن اصفهانی مریض بوده و در حال مریضیش نمیتوانسته که نماز برود و تردید بوده که چه کسی میتواند جای آصد ابوالحسن رو پر کند، آصد ابوالحسن خوشحال میشه که مرحوم آشخلی اکبر نهاوندی از مشهد آمده، به ایشون پیشنهاد میکنه آیا آشخلی اکبر من مریضم، نمیتونم تو صحنه مطهر مولا امیرالمومنین امشب برم نماز بخوانم، شما امشب بروید به جای من نماز بخوانید. آشخلی اکبر نهاوندی میروند در صحنه مطهر مولا، در حرم مطهر مولا الموحدین، به جای مرحوم آصد ابوالحسن اصفهانی نماز بخوانند. میگوید همین که ایستاد که نماز بخوانم، دیدم از ذریح مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین صدا بلند شد، قد اکرمت ولدی فاکرمناک، عاشق علی اکبر به پسر ما اونجا احترام کردی، عوضشو اینجا ما هم به تو احترام کردیم، اونجا جا تو دادی به پسر ما آی بروجردی، اینجا هم ما جای پسرمون رو دادیم به تو، قد اکرمت ولدی تا اکرمناک، تو به فرزند ما اکرام کردی، ما هم تو رو مورد اکرام قرار دادیم. این آیت الله العظمى بروجردی که امیر المؤمنین ولدی میگوید، پسر من، اصل حسین بروجردی، آیت الله العظمای بروجردی این مدال رو از امیر المومنین آشخلی اکبر نهاوندی با گوش خودش از خود مولا الموحدین امیر المومنین شنیده است که قد اکرمت ولدی فا اکرمناک. همه طلبه ها تربیت کردید. ایشون این جمله امیر المومنین رو میگن گریهشون باز شدید ترش. میگه این حرفایی که شما میزنید داره دل خوش کنه که من میزنید، من که از پس پرده خبر ندارم. اخلص عملک فان النقاد بصير بصير وحصل الذات فان الطريق طويل طويل. عملتو خالص کن، نقاد بصیره. این حلبی رو با طلا فرق میده. من نمیدونم حلبی تحویل ملک ها دادم یا طلا تحویل ملک ها دادم، نمیدونم عملم خالص بوده یا نه، عیارش تمام بوده یا تمام نبوده. یه اعمالی رو ما انجام دادیم ولی از باطن عمل خودمون ما خبر نداریم. از این جهت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هم موقع رفتنش با نگرانی دارد میرود و غرق در گریه است که کند عملی از من هم پذیرفته نشود. خب من وقتی وارد محفلتون شدیم، آقای اعتماد سعید شما رو به حرم حضرت سید الشهدا بردند. اونجا خدا قسمت کند، حرم امام حسین خیلی صفا داره ها، حرم حضرت سید الشهدا صفایی دارد، صفایی دارد. عرش خداست دیگه، عرش خداست. اونجا که حرم خاکی نیست، اونجا عرش الهی است.